بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. دنیایی که ما در آن قرار داریم از اینجا به عالم دیگر باید سفر کنیم، برای ما در اینجا بقا و ماندگاری نیست. مجموعه ای از رحمت رحمانیه پروردگاره. این رحمت رحمانیه عهده‌دار پرورش کامل مادی انسان، از زمانی که انسان در صلب پدر قرار می‌گیرد، رحمت رحمانیه میاد سراغش، به او کمک میده، یاری میده. حتی بلغ اشده، تا بشه یه انسان قوی، پرتاقت، با جسمی معتدل. آیا این پایان کار پروردگار نسبت به انسان که با رحمت رحیمیه رحمانیه او رو رشد بده و کاری هم به کارش نداشته باشه، رشد کنه، یه حیات حیوانی پیدا بکنه و بعد هم پروندش بسته بشه و تمام بشه؟ نه، این گونه نیست. چون در قرآن مجید هم در آیات متعددی اعلام کرده که کار او با رحمت رحمانیه نسبت به انسان تمام نمیشه. خب کار دومش چیه؟ کار دومش اینه که انسان رو بعد از این که رشدش داد، عاقل شد، قوی شد، مستطیع شد، توانمند شد، او رو به رحمت رحیمیه برسونه. جلوه کامل این رحمت رحیمیه قیامت، جلوه کاملش هم در دو حقیقته. چنان که در قرآنش بیان کرده. یه حقیقت بهشتشه، جنات تجری من تحتها الانهار، یه حقیقت رضوانشه و رضوان من الله اکبر. اما در این کار دوم بندگانش رو اجبار نمی کنه، یعنی به زور اونها رو به عرصه رحمت رحیمیه نمی کشه. کیا به رحمت رحیمیه می رسن؟ امانت دارانی که ادای امانت میکنن، والذین هم لعهدهم و اماناتهم راؤون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. خب این امانت چی هست؟ دینش، هدایتش، نبوت پیغمبرانش، امامت امامان، وحیه. با این امانت که به عبارت دیگه طرح چگونه زیستنه انسان، همه این نعمتهای رحیمیه رو، رحمانیه رو میتونه تبدیل به رحمت رحیمیه کنه. یعنی با این نعمتهایی که در اختیارشه، کسب حلال، عبادت، خدمت، انفاق، صدقه، مشکل گشایی، دلخوش کردن مردم، غمی رو از دلی برداشتن، دین، همینا رو میخواد از انسان. ولی انسان در این دینداری مختار آفریده شده. اگر امانت خدا رو که دینه به کار بگیره، در کنار به کار گرفتن نعمتها، تمام این نعمتهایی که مصرف میکنه تبدیل به رحمت رحیمیه میشه. اما اگه در رحمت رحمانیه بمونه و امانتداری نکنه، همه نعمت‌ها تبدیل به کفر و عذاب میشه. الم تر الذین بدلوا نعمت الله کفرن، بیدین، تمام نعمت‌ها که محصول رحمت رحمانیه است تبدیل به ظلم و ستم و فساد و گناه و جور و تجاوز میکنه. و نهایتاً چون به رحمت رحیمیه، یعنی بهشت و رضایت الله نمیرسه، به عذاب میرسه و دوچار دوزخ میشه. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، با کفر شما عذاب من شدید. اما اگه شما کفر نورزی و منم عذابی ندارم، این عذاب و کفر شما ایجاد میکنه. شما اگه نعمتا رو تبدیل به گناه نکنید، یعنی این رحمت رحیمیه رو تبدیل نکنید به کفر و به گناه، عذابی هم من ندارم. ولئن شکرتم لأزیدنکم. خب حالا از سوره مبارکه قصص یه طرح زیبای جالبی رو در رابطه با زندگی کردن در رحمت رحمانیه، یعنی مجموع همین دنیا و نعمتاش و حرکت از این رحمت رحمانیه به رحمت رحیمیه براتون بگم. سوره قصص اواخر سوره است. یک کسی که قرآن اسمشو میبره قارون، این نعمت فراوانی از این رحمت رحمانیه گیرش اومد، البته نموفت. آدم تاجری بود، آدم کاسبی بود، آدم به قول خودش که قرآن ازش نقل میکنه عالم و دانشمندی بود و این علمی هم که خدا میگه چون در ارتباط با ثروتش میگه علم اقتصاد بوده، بلد بوده چگونه بخره، چگونه بفروشه، کارش هم درست بوده، یعنی آدم حرام خوری نبوده، چون از مؤمنین قوم موسی بن عمران بوده و به تورات هم وارد بوده. اما خب این ثروت فراوان وقتی به دستش اومد دوچار غرور شد، دوچار کبر شد، دوچار بخل شد، مغرور، متکبر، بخیل. اذقال له قومه، یه تعدادی از مؤمنان زمان موسی بن عمران چون از نصیحتی که دارن میکنن به قارون ثروتمند معلوم میشه این نصیحت کنندگان آدم های مؤمن و واردی بودن، یعنی آدم های خوبی بودن که قیامت رو باور داشتن، خدا رو هم باور داشتن، چون تو نصیحتشون هم خدا رو مطرح کردن هم قیامت رو مطرح کردن، یعنی با دلسوزی اومدن راه نماییش کردن به گونه زندگی کن، که حالا این تعبیر منه در آیه نیست، که از این فضای رحمت رحمانیه به فضای رحمت رحیمیه سفر کنی، اینجا در بند غرور و کبر و بخلت حبس نشی و تو این محبس نمیری و نابود نشی، کل ثروتت هم از بین بره و هیچیش برات بعد مرگت نمانه. اول بهش گفتن که اذقال له قومه لا تفرح، فرحناک نباش، این بساط فرحناک، شادمانی، خوشحالی، اینا منازل متعددیه. فرحناک یعنی آدمی که متکبرانه و مغرورانه خوشحاله، مالمه، شخصیت دارم، روپای خودمم، احتیاج به هیچی ندارم، این غروره، از همه قوم بالاترم، پولت بیشتره، نه خودت بالاتری. چرا؟ اون چه که مال پوله به خودت نسبت میدی، پولت بیشتره، خودت بیشتر نیستی، کسی نیستی خودت، تو هم مثل بقی. و بخیل، خوشحال. اون وقت آدمایی که به خاطر شخصیتشون، صندلیشون، مقامشون، ثروتشون اهل فرحناکی هن، اینا باید بدونن که این مؤمنین وارد به دین و توحید شناس به قارون گفتن ان الله لا یحب الفرحین، خدا هیچ علاقه‌ای به مغروران خوشحال نداره، دوستشون نداره. اینا از چشم خدا افتادن و تو الان از چشم خدا افتادی. خیال نکن این مقامت، این صندلیت، این ثروت کاری برات میکنه، سودی برات داره، دردی رو ازت دوا میکنه، مشکلی رو حل میکنه، قیامت به دادت میرسه. عموی پیغمبرم خیلی ثروت داشت، عموی پدر مادری هم بود. خداوند میفرماد ما اغنا عنه ماله و ما کسب. وقتی عذاب من به سوی ابولهب اومد که یه بیماری دردناک غیر قابل علاجی بود، دکترم در مکه نداشت، بیرونم نداشت، دوام نداشت، بدنش پر آبله شد و پر توول شد و پر زخم شد و بو گرفت و زنش و سه تا پسرش گذاشتنش رفتن تو همون زخما و خونابها و چرکا که عذاب الهی بود، مرد. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، اون ثروت و مال عذاب خدا رو از او برطرف نکرد، موند، بعدم مرد. سه روزم جنازش تو خونه بود، بچه هاش و زنش می ترسیدن بیان ورش دارن، می گفتن واگیر داره، واگیرم داشت. بالاخره مردم بهشون فشار رو بردن، اومدن دهن و بینی و همه جاشون رو بستن و به سرعت لای لحاف کهنه انداختنش و تناپیچش کردن تو قبرستون مکه، نذاشتن دفنش کنن، بردن آخر بیابونای مکه یه گودال بزرگی کندن و انداختنش اون تو و برگشتن، قبرش هم پیدا نیست. عذاب وقتی که برسه هیچ قدرتی که در اختیار انسانه نمیتونه این عذابو برطرف کنه. تو سوره یونس میفرماید ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر من گرهی به زندگیتون بندازم، هیچ دستی برای باز کردن اون گره در عالم پیدا نمیشه، هیچ که نمیتونه اون گره رو واکن. یک گرهیه که نه ملائکه میتونن واکنن، نه انسانها، نه جن میتونه واکن. یه داستانی رو سعدی در گلستان داره، داستان خیلی جالبیه. میگه که یه استاد پهلوانی بود، یه تعداد شاگرد رو درس میداد، تمام رموز کشتی و پهلوانی و رموز زورخونه رو بهشون یاد میداد. یه دونه از این شاگردا نخبه از آب در اومد، یک کشتیگیر قوی فنی هنرمند و وارد. این کشتیگیر جوان یه بیادبی کرد، اومد تو شهر، اون وقت تو شهرها کوچیک بود، تو 3000 جمعیتی بود، زود حرفا پخش میشد، اعلام کرد من حاضرم با این استادم کشتی بگیرم، اینم ببرم بشم پهلوان پایتخت. خب استادم 10-15 سال از این بزرگتر بود، بالاخره بدن ورزیده او رو که نداشت، اینم ادب نکرد در برابر استاد. استاد خیلی با اخلاق اعلام کرد عیبی نداره، من حاضرم کشتی بگیرم. یه روز تعطیل و اعلام کردن و مرد و زن شهر اومدن و هر دو اومدن وسط میدان، تو همون بخش اول کشتی پشت این جوانو به خاک مالید. برنده شد استاد. جوان بلند شد بهش گفت تو که همان قوی تر نبودی، تو مرز پیری هم که قرار گرفت، چی شد که پشت منو به زمین کوبیدی؟ گفت من از 360 فن کشتی 359 تشو یادت دادم، یک شو برای امرو گذاشتم که باد دماغ تو بخوابونم. اینجور نی که هر چی ما در اختیار داریم به دادمون برسه، یه وقتی خدا کاری میکنه که هیچی به داد آدم نرسه، نه پولش، نه قیافش، نه قدرتش، نه مالش، نه زن و بچهش، نه موقعیتش. گره میخوره چه گرهی. البته این رو دلخوشی بهتون بدم که در قرآن فرموده من به زندگی مؤمن و اهل تقوا گره نمیزنم، و اگه کسی گره زد اون گره رو خودم وا میکنم. و من یتق الله یجعل له مخرجا، من راه بیرون رفت از هر مانعی که برای بندگان با تقوام ایجاد میکنن و باز میکنن. خیلی اهل تقوا رو دوست داره، بارها خودمون گرفتار شدیم، دیدید چقدر راحت گرفتاریمون حل شده، چقدر راحت. بالاخره هممون یه داستانایی از زندگی خودمون داریم که حل شده گرفتاریم. گاهی خیلی عجیبه، از جایی که آدم گمان نمیبره دری به تخته میخوره و مشکل آدم حل میشه. خیلی عجیبه. برای همه هم اتفاق افتاده. اگر بشینیم فکر کنیم، به گذشته برگردیم، یاری خدا رو در زندگیمون زیاد میبینیم، زیاد. یه وقتی من نوجوان بودم، یک کسی در تهران تو همین محل ماشین خرید. ماشین خیلی کم بود، تاجرای رده اول ماشین داشتن و راننده، خودشون رانندگی بلد نبودن. خودش تعریف میکرد، میگم من یه ماشین 0 کیلومتر رفته بودم، رانندگی هم یاد گرفته بودم. برای شکرانه نعمت ماشین خریدن زن و بچه‌مو سوار کردم و گفتم بریم قم زیارت حضرت معصومه دختر موسی بن جعفر، اونجا بعد زیارت خدا رو به این نعمت ماشین شکر بکنیم. تورا داریم میریم، ماشینم خیلی خوب داره حرکت میکنه، نزدیکی های تقریبا 35-40 کیلومتری قم، جادم خیلی خلوت بود، ماشین خاموش کرد و دیگه استارت نخورد. منم که به موتور وارد نبودم، حالا اومدم پایین کاپوت ماشین رو زدم بالا، هرچی نگاه کردم و جایی رو دستکاری کردم، دیدم نه استارت نمیخوره. بالاخره موندیم و یه ماشین از دور پیدا شد اومد، من جلوشو گرفتم وایساد، راننده پیاده شد، گفتم این ماشین 0 کیلومتر استارت نمیخوره. یه مختصری دستکاری کرد، انگار سر باتری شل شده بود، اونو یه خود سفتش کرد، گفت برو استارت بزن، زدم روشن شد. یه در حدود 30 کیلومتر اومدیم جلو، دیدیم یه سرازیر سربالهیه که یه سیل سنگینی اومده اونجا، هر چی سنگای بزرگ و درختای کهن بیابون بود با خودش اوورده، تازه جاده وا شده، ماشین میتونه از این مسیر سیل که کم شده عبور بکنه. دقیقا من ارزیابی کردم که اگه سر این باتری شل نشده بود، من با زن و بچه‌م اومده بودم، سیل من و ماشین و بچه‌هامو برده بود تا دریاچه نمک قم انداخته بود اونجا. این یاریا رو برای مردم مؤمن در جهات مختلف زندگیشون داره پروردگار. بنابراین ما طبق نصیحت مؤمنین زمان موسی به هیچیمون مغرورانه نباید خوشحال باشیم. خوشحال باشیم که خدا به ما لطف کرده، نعمت عنایت کرده، جمال عنایت کرده، زن و بچه خوب عنایت کرده. اما نسبت به کسی سرفرازی کنیم و مغرورانه خودمونو بنمایونیم و از خدا جدا خوشحال باشیم، نه این درست نیستش. این نصیحت مردم مؤمن به این ثروتمند، اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، و خدا نیاره که محبتش از انسان برداشته بشه، دیگه آدمو دوست نداشته باشه، هیچ چی دیگه، همه درا به روی آدم بسته میشه، همه درا. بعد راجع به ثروتش وارد نصیحت شدن که تو در این دنیا خط مشی زندگی تو این قرار بده که با همین ثروت وارد فضای رحمت رحیمیه الهیه بشی، با همین ثروت جهنم نری. چه راهنمایی کرد، چقدر زیباست. یک، وابتغ فیما آتاک الله الدار الآخره. بیا از لابلای این ثروت سنگین آخرت جویی کن، با این آخرت آباد تو دل این ثروتت، بیا این آخرت رو از این ثروت پیدا کن. ابتغه یعنی جستن، یافتن. بهشت و رضایت الله تو دل این ثروت، بیا آخرت رو از دل این ثروت در. خب با این ثروت برو یه 4 تا درمونگا بساز، 4 تا مدرسه بساز، 10 تا مسجد بساز، 100 تا کتاب دینی چاپ کن. این پولدارای قدیم ما خیلی آدمای بیداری بودن، خیلی از این کتابای شیعه رو از زمان قاجاریه که چاپ وارد ایران شد در تهران و در تبریز، همین ثروتمندان متدین پول چاپ شده. این کتاب قدیمی ها که چاپ شده من بعضیاشو دارم، بیشتر پشت صفحش نوشته الا نفقت حاج ممدسن کی، الا نفقت حاج ممدلی کی، یعنی خرج چاپ این کتابو که خطی بوده گیر همه نمی اومده، حاج ممتقی داده 2000 تا چاپ کردن به کتابخونه ها، به مسجد ها، به طلبه ها، به علما، به دانشمندان داده. ما یه 24 جلد بهار مجلسی رو داشتیم که زمان خودش 24 جلد بود، بزرگ بود و ضخیم، حالا شده 110 جلد به چاپ زمان ما. یا آقای ایرانی اصالتاً اصفهانی ولی ریشه ایمال ایروان، آذربایجان قدیم ایران و آذربایجان قبل شوروی بوده، این کل این 24 جلد و پول داده چاپ کرده. چقدر به درد خورد که معروف به بهار کمپانی، گیر همه علما اومد، گیر دانشمندان اومد، گیر مؤلفین اومد، گیر منبریای خوب اون روزگار اومد. خیلی از اونایی که کتاب نوشتن روایات و آدرس بهار رو دادن، آدرس هم بهار 24 جلدی. خادمی که پول داره باید بدونه که آخرت الهی تو پولشه، بره جستجو کنه و این آخرت رو دراره از این پول. خیلی جالب بود، امشب من به یکی پیشنهاد کردم، اومد گفت کمکی میخوام بکنم، کمک جنسی. گفتم اتفاقا یه خانواده مذهبی هم که کارگر شوهرشون اینا، یه دونه دختر بیشتر ندارن، دختر با کمال متدین با عفت، بهش گفتم من کارای او رو تقریبا انجام دادم، برای بعد ما سفر میخوان ببرنش، خانوادهشون لنگ 6 میلیون تومن فقط پولن که من دیگه خودم نتونستم تأمین بکنم. گفتش من جنس بدم؟ گفتم من جنساشو خریدم، حالا مثلا وعده یه تومن داد بیاره بده. ازم پرسید که این پولو من میخوام بدم در این ایام محرم در راه امام حسین حساب میشه؟ گفتم نه، پولی که برای ابی عبدالله میدی مال عزاداری، مال مجالسش، مال اطعام طعام، مال برپا کردن جلسه، مال سیاکوبی، این پولت انفاق فی سبیل الله، یعنی معامله کردن با پروردگاره. هم پولی که آدم برای ابی عبدالله میده آخرت توش در میاد، هم پولی که برای این کارا میده که یه خانواده رو دلخوش میکنه، دخترشون 3 سال 44 سال تو عقد نمونه بعد پشیمون بشن، بعد به هم بخوره. گفتم آخرت از دل این پولم یقینا در میاد، ما مدرک قرآنی داریم، ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم به ان لهم الجنه، بهشت من از لای پولتون در میاد. اینو همه نمیدونن. این یه نصیحت، یه راهنمایی، یه طرح که من در دنیا چگونه زندگی کنم. وابتغی فیما آتاک الله، از این ثروتی که بهت داده بیا قارون آخرت رو از دل این ثروت درار، ادار الاخره. دو، احسن کما احسن الله ولا تنس نصیبک من الدنیا، در ضمن با این پول زندگی خودت هم اداره کن. خونه به اندازه شنت، مرکب به اندازه شنت، لباس و خوراک به اندازه شنت، عروسی بچه‌هات به اندازه شنت. ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن، هر چی کار خوب میتونی بکن. کما احسن الله الیک، چنان که خدا در حق تو اینقدر خوبی کرده، آبرو بهت داده، زن و بچه بهت داده، خونه داده، ثروت داده، علم اقتصاد داده، خود تو هم بیا تلافی کن نیکی های پروردگار مهربان عالم رو. ولا تبقى الفساد فی الارض، در این زمین که زمین پاک خداست دنبال فساد نباش، با این ثروت چپ نشینی زن و مرد قاطی و مطرب و رقص و آواز و مشروب خوری و عروسی اونچنانی و مهمونی های اونچنانی، دنبال فساد با این ثروت نباش. ان الله لا یحب المفسدین، خدا اهل فساد و دوست نداره. یکی در آیه قبلش گفتن فرهین رو دوست نداره، در این آیه بعد گفتن اهل فساد رو دوست نداره. بدبخت شد نون دوبار تنور. یه جا جزء فرهین بود، خدا دوستش نداشت. یه جا هم جزء مفسدین بود، خدا باز دوستش نداشت. حالا من تعبیر مؤدبانه شو بگم، قدیمیامو میگفتن شد چوب دو سر طلا. بله، تعبیر اصلی چیز دیگه است. بیچارش. بعدم جلو چشمش خدا فرمان داد، زمین دهان باز کرد، خودش و خونش و هر چی درش بود فرو برد. هنوزم داره فرو میره. قارون هلاک شد، 40 خانه گنج داشت، نتونست استفاده کنه. یعنی اون طرح زندگی سالم دنیایی رو که در آیه دوم مردم مؤمن بهش دادن به کار نگرفت. حالا اگه ما مطابق اون طرح داریم زندگی میکنیم، خب ما یقینا اهل نجاتیم، یقینا خدا دوستمون داره، یقینا قیامت اللابلای زندگیمون بهش در میاد، یقینا در قیامت از لابلای زندگیمون رضایت خدا در میاد. یقینا السلام علیک یا ابا عبدالله. شب جمعه است، خیلی ها به امام صادق گفتن ما نرسیدیم بریم کربلا، فرمودن از همون تو خونتون زیارت کنید، زائر حساب میشین. از همونجا یه زیارت مختصر، این صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکات. همین کسی که زیارت کنه حضرت و شب جمعه به همین زیارت، حرم الله جسده علی النار، خدا بدنشو به آتش حرام. یه همچین امتیازی هم به هیچ جز ابی عبدالله داده نشد. خب ما زیارت کردیم، یه زیارت کردیم از راه دور. اونایی که الان کربلان دارن قبر رو زیارت میکنن، اما خواهر گودال رو زیارت کرد. قبر نبود، بدن قطع قطع بود. میدونید که مرتب دارن اعلام میکنن 46 تا از حاجیامون ناشناختن به خاطر اینکه بدنشون تغییر شکل داده، متلاشی شده بعد 20 چند روز. اما کربلا در یه روز کاری با این بدن کردن که قابل شناختن نبود. کنار بدن نشست. انت اخی و ابن والدی و ابن امی. ای بدن قطع قطع، ای بدن بی سر، ای بدن بی لباس، ای بدنی که جای درستی برات نمونده، آیا تو برادر منی؟ آیا تو به سر فاطمه زهرا مادر منی؟ آیا تو به سر امیر المؤمنین بابای منی؟ ای کشته فتاد اندر برابرم، باور نمی کنم که تو باشی برادرم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا، اللهم انصر قائدنا، أيد واحفظ امام زماننا، واغفر لموتانا، اهلك اعداءنا برحمتك.